با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو شروع می‌کنیم. امروز هم روز دوشنبه است، چهارم از ماه ژانویه. بله، اجازه بفرمایید که ببخشید یک غزلی از حافظ بخوانیم. بله، فرمود: بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، و اندر آن برگ و نوا خوش نالهای زار داشت. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت: ما را جلوه معشوق در این کار داشت. یار اگر ننشست با ما، نیست جای اعتراض. پادشاهی کامران بود، از گدایی عار داشت. در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرم آن که از نازنینان بخت برخوردار داشت. خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، این همه نقش عجب در پرده پرگار داشت. گر مرید راه عشقی، فکر بدنامی مکن. شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. چشم حافظ زیر بام قصر اون حوری سره، شیوه جنان جنات تجری تحتها الانهار داشت. غزل بی‌نظیر، عالی. خدمت شما عرض میکنم که در قدیم سیاستمدار آمریکایی گفته است: اول کشور، مردم و بعد من. آدمی مثل جورج واشنگتن، بابان مثال جورج واشنگتن، پدر مملکت، مجاهدت ها کرد در حد در جبهه نبرد و در جبهه سیاست. بزرگ مردی بوده است این آقای واشنگتن. دوره اول نخست ریاست جمهوریش که طی شد، گفتن آقای رئیس جمهور برای دوره دوم آماده بشید اینا، گفت: من چقدر باید حکومت کنم؟ قرار شد که مردم حکومت کنن، قرار شد که این طولانی نباشه. گفتن: آقا طولانی نشده، شما دور دوم که حق قانونیتون هست، یعنی با اکراه تمام واقعا دور دوم به آغاز کرد. چون نبرد به این مملکت با استبداد انگلیس بود، خب میدونید، و وقتی که جمع شدن که چه حکومتی برگزینن، اون نفر اولیه و صحبت تمام شد، یکی از این بزرگان بیرون آمد، احتمالا جفرسون بود یا اونی که دیگه، گفت که بالاخره چه شد؟ بالاخره ما پادشاهی خواهیم داشت یا رپابلیک؟ گفت که رپابلیک if you can keep it. گفت ما جمهوری داریم، اگر بتوانید نگهش دارید. یعنی اونا میدونستن که یه خط باریکیست بین دموکراسی و استبداد. بله، ما که تجربه کافی و وافی داریم از تبدیل دموکراسی به استبداد، میدانیم خطش چقدر نازک است. با یه شب 4 تا تانک تو خیابو و 4 تا گروهبان تق و کور خود 2 نفر کشتن و تموم شد کار. بله، ولی قرار نبوده که این کشور، میدانستن اونا همه اینها رو، میدانستن. فرانکلین بود. سبیر جان صدای شما خیلی بلند میاد، من حواسم پرت میشه. صدای شما با صدای من میامیزه اینجا. فرانکلین همه پیشبینی ها رو کرده بودن که اینجا یه وقت استبدادی نشود و این سنت ادامه داشته تا به امروز که به محض اینکه مردم رأی دادن و آمار گرفته شد بلافاصله این رقیب به احترام به قانون و به احترام آراء ملت زنگ میزد تبریک و تهنیت میگو. این اتفاق که در آمریکا امروز میبینیم کس ندید و کس ندانی که چه هست، اصلا داستان سری چیه؟ آدم تعجب میکنه از رزالت این سناتورا، از دو سو فراموش شده ملت، فراموش شده کشور، چی گیر من میاد؟ به هر رزالت و پستی دارن تن در میدن، به هر حق بازی و نیرنگ میخوان بدوزن انتخابات. هر جا هم که رفتن قانون کشور اساس و پایه داره، انداختنشون بیرون از دادگاه. آقا اینجا تولد شد، آقا اونجا دزدی شد، آقا اینجا نمچه کلا سر ما رفت، ای به فریاد برسید. چون دلیل نداری و میشه قاضی که میری میرزدید بیرون. عجیبه، یعنی هنوز چی شده؟ تمام شده، هزار بار شماره شده، صد هزار بار پیش قاضی رفتن، سوپریم کورت، همه اینا چیز شد که آقا این آقا این برده، این آقا باخته. ولی به خرج نمیشه. حالا تازه طرح‌های جدید هست و ریختن مردم به خیابان‌ها و در لحظه آخر نمیدونن نفی برنده بشود و شاید یه چیزی از این قضیه بیرون بیاد که دوباره این وساط استبداد شد. اگر که امکان بود اینجا کودتا امروز ارتش می‌بردن در خیابان، 10 تا یا 20 تا از وزرای جنگ سابق، وزرای دفاع نامه مفصلی نوشتن در این ارتباط. یا آقا این امریکا چه این حرفا نیست؟ هم از بین اینها هم وزرای دفاع ریپابلیکن بودن، هم وزرای دفاع دموکرات. آقا این چه داستانی، این چه وضعیتیست؟ و ارتش آمریکا خوشبختانه در مقابل قانون اساسی است که فقط مسئولیت داره، نه اینکه یه شخص بگه ارتشی ها بیان تو خیابون، این در رو بعد این مسلسل فعلا ببینیم چی میشه، اون در هم نگه دارید فردا سر خیابون پنسیلوانیا اونو دار بکشید تا اینکه مردم بفهمن ما کی هستیم، یه گرزم دست بگیر و بشین اونجا. خیلی دوست داره اینه و این یک پدیده و فنومنیست، این پدیده که امروز سیاست هم باش مواجهه در تاریخ آمریکا و در تاریخ دموکراسی های مغرب اصلا سابقه نداره. فکر نمی کنم تو 500 هزار سال دیگه هم این تو چیزی تکرار بشه. حالا چامسکی گفت 250,000 سال گذشته این همچه اتفاقی نیفتاده، 250,000 سال دیگه هم نمیشه، بنده فکر میکنم تا 500,000 سال دیگه هم نمیشه، همچه چیز عجیب غریبه، واقعا حیرت انگیزی. آقا مردم رأی دادن، مردم آمریکا رأی دادن، نتیجه رأی معلوم شد. صد بارم شماره کردن، با کامپیوتر شماره کردن، با دست شماره کردن، پیش 60 قاضی بردن، پیش تمام شده. رئیس کل جمهوری خواهان هم تبریک و تهنیت گفت، چند تا دیگه. اما این قدرت مزه داره آقا، پول توشه به قول بقالا، زور و پول اصلا مردم اهمیتی نداره. خیلی شگفت انگیز و نفرت انگیز شده آمریکا واقعا. خیلی خیلی نفرت انگیز شده داستان سیاسی آمریکا، یه چیز غریب عجیبی شده. اما امید فقط به طبیعت دموکراسی است. هموطنان، دموکراسی شریفه، خودش رو تعمیر میکنه. و به تدریج بهتر و بهتر میشه. استبداد برعکسه، اصلا تعمیر پذیر نیست و به تدریج بدتر و بدتر و بدتر و بدتر میشه. خلاصه این مطلب، من نخواستم وارد جزئیات وقایع بشم که واقعا ننگینه. کاری که داره اتفاق میفته بسیار ننگینه. حالا در سنا هم قراره که داستانا بشه، آقای پنس بیاد نمیدونم شماره کنه دوباره اون الکترال کالج بوده، یه دم طرفداری بکنن که بگن آقا ما کلا سرمون رفت، آقا این دروغ میگن، مردم بی خودی گفتن. از این صحبت ها بلکه بتوانن که در واقع این دموکراسی رو پایمال کنن به نفع خودش. من بعضی وقتا فکر میکردم این سناتورا چی میخوان، توی حقوقشون خیلی کمه. میدونید شما وقتی میدید یه حقوق شغل دولتی میگیرید، چون مفتخر هستید به خدمت ملت، بنابراین حقوقتون کمه. من گفتم آمریکا حقوق رئیس جمهور آمریکا بود $200,000 یا $250,000، در حالی که مثلا رئیس نمیدونم جنرال موتور میگه مثلا $10,000,000. شما نمیرید تو دولت که پول به جیب بکنید، میرید خدمت ملت، خدمت مردم، این افتخار برای شما کافیه. صحبت میکردم با یه دوستی که خیلی خیلی به امور نظامی وارد بود، گفت اینایی که در زیر دریایی ها کار میکنن 6 ماه زیر آب. گفتم چطور طاقت میارن؟ گفت اونا آدم های مخصوصی هستن، اونا آدم های فدایی این مملکت هستن، دوستداران حقیقی این کشور هستن و دفاعش رو وظیفه میدانن که میتواند 6 ماه زیر آب و زیر دریایی و 9 ماه مرخصی دوباره 6 ماه زیر آب. ما این مخلص رو که بکنن تو زیر دریایی ببره پایین، به محصی تاریکی آب و اینا من در دقیقه بکنم اونجا حس خفگی بکنم. 6 ماه زیر آب. و اینا آدم های dedicated people، کشور رو نگهداری میکنن. بعد این سناتور میبینی 90 سالشه هنوز سناتوره. یکی از در واقع از نظر من به عنوان یادمی که سیاسی هم نیستم نگاه میکنم به وضعیت، بابا اینا رو باید دورشون رو بکنن 6 ماه که اینقدر تمعکار رز نشن. 6 سال 4 سال یه سناتور فرمنی داشتیم، مال یکی از این کرلانه ها بود، 90 خورده سالش بود، اصلا صحبت کردن نمیفهمه چی به کی چی میگه، کی چی میگه، موضوع صحبت چی هست. میگه بله بله اینا داستان این توریست. فساد از 2 سو، در دموکرات ها و در رپابلیکن ها، هر دو. بعضی کسان رزتر از کسان دیگر هستن، اما یه مش عرازل به نظر من. یعنی این تجربه قریب عجیبه، این 4 سال گذشته و این انتخابات باعث شد که بعضی کسان که به طور عادی نگاه میکردن به این مسائل، عمیقا نگاه کنن ببینن میزان رذالت چقدر شده واقعا. خب از این میگذاریم دوستان. خب پس شما عرض میکنم که بحرین رو به خاطر دارید، سر جوشن میشسته، لطفاً بحرین رو نشون بدید. سپر جان چند تا تصویر از بحرین هست. ما اینجا تیوی نداریم که ببینیم. بحرین، بحرین به معنی دو دریاست و عرض می کنم که این بحرین یک جزیره است حدود 400-500 کیلومتر مربع، در واقع 295 مایل مربع، مایل مربع درست نزدیک به عربستان سعودی است. این بحرین تاریخ درازی داره که من امروز بهش میپردازم به جهت سوالهای بسیاری شده. نفت خیلی کمی هم داره، مصرف خیلی کمی هم داره، اما ناگهان در ساحل بحرین 80 بیلیون بشکه نفت کشف شده، 500 بیلیون متر مکعب گاز. حیرت انگیز نه؟ این بحرین مال ما بود. بنابراین این همه سوال که آمده که من یه جوابی بدم بحرین چیست، کجاست، چگونه جدا شد، انگیزش بیشتر همین پیدایش این ذخایر بی‌نظیر. میدونید که بیشترین نفت جهان در ونزوئلا است، حدود 300 و اندی بیلیون. بعد عربستان سعودی حدود 220 و اندی بیلیون. بعدش 267 بیلیون تقریبا عربستان سعودی. کانادا حدود 167-8 بیلیون. خود ما ایرانی هستیم 155 بیلیون. روسیه 80 بیلیون. یعنی یه مکانتبه در کنار بحرین چنین خزائنی از نفت و گاز پیدا شده، 80 بیلیون، و این بحرین مال ما بوده. این بحرین از روزگار هخامنشی متعلق به ما بود و یمن از روزگار انوشیروان متعلق به ما بوده. ما ایرانی ها گفت اون روز چه شد کیران زنوار عدالت چون خلد وری کرد زمین را و زمان را. اون روز که کمبوجیه پیوست به ایران فینیقی و قرطاجنه و مصر و عدن را. اون روز کجا شد که به یک ناوک وحرز بگذاشت نجاشی زکف اقلیم یمن را. این سه بیت از ملک و شعراست. اون روز چه شد که ایران زنوار عدالت یک جهان رو برزداد کرد. اون روز که کمبوجیه پیوست به ایران فینیقی و قرطاجنه و مصر و عدن رو. فینیقی همین لبنان و مثلا سوریه است، قرطاجنه کارتاژ که مراکش امروزی است. اون روز که پیوست به اروند و به اردن، یعنی اروند رود و رودخانه اردن، روز که پیوست به اروند و به اردن کوروش کرو رودخانه پر وخش و سرخ رود یا رود وخش در عرض کنم که تاجیکستان است و قرقیزستان و نهایتا میرسه به چیز اشکان سهرود، کوروش کر و وخش و تجن و اونم رودخانه سرشمال. اون روز که پیوست به انور دو به انور دو کوروش کر و وخش و تجن و مرو و تجن را. اینا رودخانه هاست، در واقع یکیش این سوست یکیش اون سو. میگوید که یعنی سرزمین ها رو گرد کرد، گرد هم کرد. بله. اون روز کجا شد که ز یک ناوک وحرز من نجاشی ز کف اقلیم یمن را. این نجاشی از کنم که امپراتور حبشه بود، حمله کرد و یمن رو گرفت و اینا داد آوردن پیش انوشیروان. یک بار دیگه من داستانش خدمتتون گفتم، اما چون مربوط میشه به بعد بحرین خدمتتون میگم که آقا اینا ریختن سر ما بیچاره مون کرد. باید چی میخوان از من؟ گفت که شما ما سپاه بدید تا ما بتوانیم اینها رو از کشورمون بیرون کنیم. یمن یکی از جاهایی است که مدنیت‌های خیلی قدیم مثل سبا و حمیر اینا بودن، چه ساختمان‌های زیبایی. چون وقتی که خط تجاری بود دیگه، خلیج فارس همیشه از قدیم میآمد، در یمن کالاهاشو پیاده میکرد، از اونجا با بار شتر اینا میرفت به مکه و از اون کنار دریای سرخ میرفت به اروپا، به شام در واقع میرفت. گفت من، انوشیروان گفت من سرباز ایرانی نمیدم تو بری اونجا کشته بشه. دستور داد، این فیلم های هالیوودی دیدید، 12 مرد خشن، تو برید در این زندان ها هرچه قاتل هست و اینا بیارید جمع کنید، سپاه درست کنید. بهرز سپه سالار ایرانی رو فرمانده کرد که میگوید زی یک ناوک بهرز، یعنی یک تیر انداخت بهرز. وقتی آماده شدن اینا رو بردن و از چیز عبور دادن و دریا و پیاده شدن، اونا هم سفارایی کردن، گفت به من فرمانده رو نشون بدید. بهرز کلی هم سن داشت، سپه سالاره کهنی بود. اون بابا حالا به رسومات آفریقای خودشون و اینا یک الماسی یا یاقوتی چیز آویزون کرد و پیدا بود از راه دور، یک تیر انداخت درست به پیشانی اون فرمانده سپاه، بقیه گریختن، ایرانی ها در اونجا بودن. یعنی یمن زیر سیطره ساسانیان در آمد، حضور نظامیش پررنگتر شد، ضمن اینکه بحرین هم جزء لاینفک نقشه ایران بود از هخامنشی بعد ساسانی. و اونجا یک جایی بود که مورد طمع همه طمعکاران گیتی در اطراف اکناف بود، به جهت اینکه بیشترین مرواریدها و درشترین مرواریدها در همین منطقه بحرین و خلیج فارس در اون منطقه پیدا می‌شد. یک زمانی بود که 800 کشتی انگلیسی اونجا صید مرواریدی مغارت می‌کرد. بعد از در واقع عرض کنم خدمت شما که ما آباد نگاه داشتیم یمن رو که خیلی مهم بود و بحرین رو تا دزدان مدینه پیدا شد. دزدان مدینه هر جا که می رفتن اونجا خراب می شد. عرض کردم دیگه نه زمین مزرعه چیز می داد، محصول می داد، نه درخت. اینا آمدن یمن رو گرفتن زمان، عرض کنن که زمان ابوبکر، بعد قصر با شکوه غمدان رو خراب کردن، تقاصای مدنیت کهن رو از بین بردن که هیچ چیزی به این بهانه که هیچ ساختمانی نمیتواند عظمتش بیشتر از مکه باشه. کعبه همین چارچوب بیریختی که اونجا هست کنم خاندش به هم میخوره نگاه میکنه، خانه ها و ساختمان ها نباید از این باشه کوتر باشه. شما استدلال دزدان مدینه رو ببینید. حرف تو حرف میاد. این سعد یه آدم حسابی بوده بین اعراب، سعد بن عباس. این میاد و به قصر میسازه، مسالهش هم از چیز میاره، از تیسفون میاره و به عمر میگه که آقا این کاری کرده. یکی رو صدا میکنه، یه نامه میده، میگه برو اول آتش بنداز در این قصر، چیز کن او که این سنت پادشاهان ایران گرفته، آتش بنداز، بعد نامره بده به عمر، بده به سعد. باری اینا تخریب شد دیگه، اینا دستمون افتاد، یکی سم امیر بحرین کردن اینا، اما به زودی دولت های ایرانی مثل دیلمیان اینا بحرین رو، یعنی بحرین جز لاینفک نقشه ایران بوده. سلجوقیان بله، تا ما میرسیم فرض کنید که پادشاهان بعدی، بعد اول پرتغالی ها آمدن اونجا، هم این جزایر تنب کوچک و بزرگ ابو موسی رو چیز کردن گرفته بودن، هم منطقه رو گرفته بودن. پرتغالی ها رو شاه عباس کبیر بیرون انداخت، بعد از اون نادرشاه بیرونشون انداخت، بعد از اونها عرض میکنم که کریم خان زند و آقا محمد خان قاجار، اینا همیشه این بحرین جز لاینفک نقشه ایران بوده که ایرانیان شریف و نجیبی که ساکن بحرین هستن هنوز هستن، الان صدای ما رو میشنون، فارسی صحبت میکنن اونجا، ایرانیان شهروندان ایران. بعد انگلیسا آمدن، بله انگلیسا آمدن. من کوتاه کردم مطلب رو، از این ها از این حرفا خیلی مفصل تره ها، من دارم کوتاه میکنم مطلب که طولانی نشه. آمدن اینجا، خب انگلیس قدرت اول جهان بود، هر جای روی منفعت می آمد انگلیس اونجا بود، اینجا هم مروارید بود و هم چیزایی بود. بعد که آتش توپخانه ها فرونشست در جنگ دوم، دو قدرت بزرگ سر بر کرد، یکی روسیه بود از این سو، یکی ایالات متحده. دیگه انگلیس شد یک مرتبه، یک شبه شد یه قدرت درجه دو و سه، و از این میرفت دیگه بیرون از خلیج فارس. این اتفاق بود سال 1150 و اینا، انگلیس یواش یواش بایستی بساطش رو جمع میکرد و از مملکت ما میرفت. نره این است که آمد و مذاکرات شروع شد که با بحرین چه بکنن، با بحرین چه بکنن. در زمان رضا شاه بود تن کرد با انگلیس ها در نیفته، بله، اما مثل این که دستور داده بود که مرتب تاریخ نویسان در باب تاریخی بودن بحرین چیز کنن، مطلب بنویسن که یادشون نره مال ماست. آقا محمد خان قاجار هم جنگ کرد بحرین بازگردنده بود، یعنی پادشاهان بزرگ ایران بحرین رو فراموش نمیکرد تا این زمان انگلیس ها. بعد در این حال ما سه جزیره داریم، ببخشید سه جزیره کوچیک داریم اونجا در تنگه هرمز، که اونها هم همواره جزء لاینفک نقشه ایران بودن، یعنی آثار خیلی قدیمی که ما در دست داریم در تاریخ خودمان هست. من خدمت شما که اینا مثل حمدالله مصطفی، بله، در نزهة القلوب اینجا میگوید که این تنب کوچک بزرگ ابو موسی تعلق ایران است. ما فارس نامه ابن بلخی رو داریم که تأکید میکنه بر این سه جزیره که اینا متعلق به ایران است. اتفاقا سپاسگزاری میکنم از آقای بهرانی که این فارسنامه به بلخی بگم من میگشتم پیدا نمی کردم، ایشون برحمت کرد یک جلد من برد. باری اونجا این سه جزیره که بدون سکنه و به درد نخور واقعا اینا هم هستن. نشون بدید لطفا تنب بزرگ و تنب کوچیک رو و ابو موسی رو نشون بدید. من کسیش هم نمی بینه اینجا. خب این یکی از این سه جزایر هست. یک تصویرم پرستارم خدمتون که با فلش نشون میده، دو فلش موازیه، اینا رو نشون میده که بسیار کوچک هستن. ببین تومب بزرگ 4 مایل مربع، یعنی 2 مایل در 2 مایل، این تومب بزرگه. تومب کوچک زیر 1 مایل مربع، زیر یه معنی در واقع 77 مایل مربع میشه در واقع 2 کیلومتر مربع، 1 کیلومتر در 1 کیلومتر. من یه با فلش شاید نشون دادم، چون تیوی ما خرابه، من نمیتونم قضاوتی بکنم. بله این ابو موسی 5 مایل مربع، 5 مایل مربع هست. اینا در تنگه هرمز هستن، این هم در نظر داشته باشید. و در مجلس ملی سال 336 تصویب نامه شد که بحرین 336 که عرض میکنم 32 کودتا شده، بله چند سال بعد مجلس ملی تأکید کرد بر این مطلب که در روزگار نخست وزیری دکتر اقبال، دکتر اقبال معروف، که بحرین استان 14 ایران است و هر کشوری با بحرین داد و ستد مستقیم داشته باشه ما ارتباطمون رو با اینا قطع میکنیم. این است که آخرین کاری که شد در واقع در زمان احمد قاب سلطنه هم یک کوشش هایی شد در این باب، اما تصویب نامه از مجلس نشد. سال 1002 یا 2003 دوره زمامداری مرحوم قاب سلطنه، اما این تصویب نامه شد و اقبالم گفت که هر کسی باید، یعنی اصل حاضر دیگه، بله سال 1936 رو کردن که چیز. و انگلیس ها دیگه میبایستی از خلیج فارس بیرون میرفتن. اجازه بید.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب بحرین صحبت میکنیم و این سه جزیره، تومب بزرگ و تومب کوچک و ابو موسی. اجازه بدید بینابین عرض کنم که یکی از اهریمنان این رژیم، عرض کنم که به عالم بالا شتافت، و این مصباح یزدی. من اینا رو نمیشناسم، هیچ علاقه هم ندارم هیچ کدومشون بشناسم. یه مش اهریمن عقب مونده، شکمباری، شکمخاری، ناجوان مرد، ریاکار، آدم خور و دزد هستن همشون. بنابراین من هیچ علاقه ندارم اینا رو بشناسم. آخوند چون میشناسم، آخوند رو میشناسم باری، منتها بعضی دیگه رذالتشون بیشتر از بعضی دیگه هست. این آقا اون اوائل به عنوان فیلسوف اسلامی و نمیدونم آیت الله و این حرفا میآوردن، این بیچاره توده یا کتک خورده تو سری خورده را از زندان میآوردن. عبدالکریم سروش یه جا مینیست، این مردک هم یه جا مینیست، حقانیت اسلام رو. آقا شما خدا رو قبول دارید یا ندارید؟ داری خدا پسر عموی ایناست، اینا هر شب باش یخنی میخورن. و بیچاره یه استدلالی میکردن و اینها. حتی این خود این عبدالکریم سروش توی یکی از این کتاباش یه شب اینو به قدر کافی زده بودن و چکوچونش پیدا بود کتک خورده بودن توی خونه یه جایی کسی اومدن دنبال من که منم برای این مناظره کنم و میگه من چون دیدم یه به قدر کافی زخمی شده و کتک خورده و اینا دیگه واقعا کتوبت نبود که من مثلا با این مناظره کنم. میگه ولی خیلی دلیرانه از موضع خودش دفاع میکرد. طبری رو میگم احسان طبری یکی از فاضل‌ترین آدم های روزگار خودش بوده. حالا نظری فراد توده بوده ولی ما نمیتونیم بگیم که آدم بیسوادی بوده. نه آقا درجه بالا در فلسفه داشت از دانشگاه لومانوسوف به زبانهای فارسی و عربی و روسی و اینا همه قادر و آثار خیلی خوبی ازش مونده. اینا آدسان ذلیل دست اهریمن شد. بله همون کسیست که گفت بازجوی من به من ثابت کرد که حقانیت با اسلام و من نمیدونم تا کی باید گوشنیم حقانیت اسلام چی هست. آقا اگه 1400 سال حقانیتش به اثبات نرسید دیگه حالا گذشته. این زمان قرار بود حقانیتش در مکه بر مکیان روشن بشه نشد. نه قانع نکردم. یعنی کلمات خدا الله زیباترینش فصیح‌ترینش قانع نکرد مکیانو. بعد راهشو پیدا کردن که چطور میشه قانع کرد. بله چماق سرنیزه سربریدن قانع کرد دیگه. اینا در خونه یارو مسلمون میشه نمیشه شمشیر خونالود هم دستشه چند تا دیگه چاوکش هم هم راشه. میگو مسلمون چی هست؟ میگو شن راول حرم محمد صلی اللہ برای آسونیه که ما مسلمون میشه آقا قانه شده حقانیتش برای من ثابت شد. آدم اون یاد اون فخر رازی میدازه. ما فخر رازی از بزرگترین متکلمین بود و این خیلی با اسماعیلیه بد بود. میگفت اینها برهان قاطع ندارن. یعنی دلیل برنده برهان قاطع. تو یکی از این اسماعیلیا به عنوان شاگرد میره میشود شاگرد کی؟ امام فخر رازی، امام المشککین رازی، محمد زکریا رازی. نه این یکی فخر رازی یک سال شاگردی میکرده تا توی یک فرصت پیداش میکنه میزنندش زمین خنجر میذاره گردنش. میگه یک بار دیگه ما فتوا بده حرف بزنی اون دفعه دیگه سرت از تن جدا میکنیم. جس میکنه میگه بیا این توی شن تو حق و زحمه تو که ما درس داری میذاری میره. از اون بعد رازی هیچی راجع به ملاحده نگفت. همش راجع به این ملاحده صحبت میکرد. ملاحده جمع ملحده دیگه. گفتن آقا چرا دیگه راجع به اینا صحبت نگو؟ من برهان قاطع اینا رو دیدم. البته ایهام داشت یعنی خنجر تیز اینا رو دیدم. برهان قاطع این حقانیت اسلام هم با همون برهان قاطعی که آقا چیز تجربه کرد رازی اینجا اونجا خلاصه به کرسی نشست. حالا هنوز دارن میخوان ثابت کنن که حقاب حق با اسلام هم. آقا دیگه چه حقی؟ آقا چه میگید شما؟ یه مش جفنگیات سرهم میکنن این آخونده و چه مزخرفاتی تو این فضای مجازی و چه مغزهای پوسیده احمقانه ای که واقعا مایه ننگ بشر مفسد فلعرض اینا هستن. فساد رو در زمین آخوند و ملا میکنه. این آقا مثلا یزدی وقتی میرسیده به آقای خامنه ای میفتاده و پاهاشو بغل میکرد و میبوسیده و فلان. خیلی خیلی فساد به او منتسب هست و رسالت به او منتسب هست. در طول این سال و مردم ایران متنفر بودن از این. وقتی این مرده از مرگش خوشحال بودن و شادی آثار نشاطشون رو میبینیم در این فضای مجازی و حرفایی که در بابی میزن. بله دو تا یزدی بودن اینها. خب برگردیم سر مطلب خودمون. بعد از به قدرت رسیدن آمریکا دیگه انگلیس اون توان رو نداشت که بتواند یک چنین موقعیت استراتژیکی رو مثلا اونجا باشه. نه دیگه بازی میرد بیرون. من این انگلیس هر جا میخواست تخلیه بکنه یک فسادی میکرد که تا ابد بماند. وقتی میخواست از هند بیرونش بکنن این دیوارکشی پاکستان درست کردن. حالا یک دشمن بزرگی برای هندوستان از هندیا تشکیل دادن. آرزوی پاکستان چیه؟ آرزوی پاکستان تخریب هنده، کشتن همه کفار هند. یعنی بدن دست پاکستانی یه هندو زنده نمیذاره. خاطر میخواد حقانیت اسلام رو ثابت کنه. من بودم اونجا میدونم. با این پاکستانی حرف زدن. بله؟ یا همین داستان عرض کنم که اسرائیل و دند و بساطا رو اونا رو اندازی کردن. انگلیس ها گفتن ما باید یه کاری بکنیم. این پخش اینو در نیویورک تایمز مقاله بود حدود چند سالی پیش که یک لوردی داره میگه ما باید یه کاری بکنیم که اسرائیل درست کنیم که نفاق و فساد باشه، همیشه جنگ باشه و ما هم اگه عربا خواستن زیاده روی کنن با اسرائیل بزنیم اونا رو خلاصه حسابشون برسیم. همینطور بوده. این داستان بحرین هم همینطور. قبل از اینکه اینا برون اتحادیه عرب و یونایتد عرب امارات و اینا رو انگلیس ها قبل از رفتن درست کردن دیگه. بله؟ حالا میخوام برم. ما نمیدانیم مذاکرات پشت پرده چه بوده بین دولت ایران یعنی شاه ایران بحرین. اما ناگهان پادشاه ایران در دهلی آمد و گفت من به آراء مردم بحرین احترام میگذارم. اینجا شروع شد. اینجا شروع شد و خلاصه مطلب انگلیس ها کار کشیدن به سازمان ملل. یک آدمی فرستادن اونجا به طور جعلی یه ده 15 روزی اونجا بود و برگشت و گفت من رفتم غیر از یه طبقه تحصیل کرده که در یمن که میخواهند جزء ایران باشند همه اینا میخوان که اینجا دولت عربی باشه و اینا جدا بشن از ایران. بله؟ این گزارش آقا بود به سازمان ملل. این هم اسناد مدارکش هست و خیلی پوشیده. البته آمد اردشیر ظاهری اون زمان وزیر امور خارجه بود و آمد در مجلس همین مجلس قلابی بود دیگه. اون زمان مجلس نبود که انتخابی بود دیگه. حالا به هر حال ولی یه آقای پزشکپور بود یا پزشکزاد که جزء از کنند که حزب ملی بود آمد و این رو غیرقانونی دانست و خیلی سخنرانی خوبی کرد که بارم برای شما پخش کردم که آقا این داستان چیست. حالا ممکنه برسیم من بهش اشاره بکنم. علم میگوید وقتی که بحرین رو از دست دادن ایران میگوید که این گوینده رادیو ایران با اون چنان غروری صحبت میکرد که انگار ما رفتیم یه فتح عظیمم کردیم. حالا من یه چیزایی که تحریر یافته اینجا که بهتر از حافظه من هست برای شما در باب این موضوع میارم. بعد میرسیم به لشکرکشی ایران زمین برای گرفتن ستم بزرگ و تم کوچیک و تم به فلان ابو موسی که اصلا لشکرکشی نداشت. بابا اینا 6 نفر تو این جزایر بود، 6 تا محافظ، 6 تا پلیس. در زمان اون دریابود رسایی اشتباه نکنم ریختن و اول هلیکوپتر ریختن و چیزای فارسی ریختن که تخلیه کنید اینجا رو، بعدم حمله کردن اینا. 6 نفر محافظ این جزیره داشت، اونم شارجه گذاشته بود، 4 تا از اونا کشته شد، 3 تا ایرانی. این جزایر همین برسیم به خدمت شما عرض کنم که بله اینجا اشاره میکند به این که رضا شاه مترسی همیشه به فکر بحرین بود، ولی با انگلیس ها اقدام جدی نمیتونست بکنه، اما مرتب سعی میکردن که مقالات علمی و اینا بنویسن که این بحرین مال ایران هست و چنین و چنان. بله میگوید به این ترتیب روند نزولی مواضع ایران در قضیه بحرین آغاز شد. ایران به زودی نمایندگانی را به عنوان سخنگویان مردم بحرین پذیرفت و آنها وارد مذاکره شد. روزنامه‌ها که در اون زمان چاپ می‌شد سعی می‌کردند حق تاریخی ایران در بحرین را اثبات کنند. مقاله نویسی درباره کم اهمیت جلوه دادن بحرین را شروع کردند. مذاکرات نشان میداد که قرار است یک همه پرسی سرنوشت همه چیز را مشخص کند. اردشیر زاهدی از تصمیم جدید ایران خبر داد. پس از مطالعات لازم نقل قولها، دولت تصمیم گرفت که در این مورد به سازمان ملل متحد که تنها مرجع حل اختلافات بین المللی است متوسل گرده مسئولیت کسب تمایل باطنی و آمال واقعی مردم بحرین را به این سازمان جهانی که مورد قبول قاطبه ملل است واگذار کند. بله مثل اینکه یه جایی که مثلا یه کسی بیاد حالا بره هوایی رو بگیم ما میخوام بریم هوایی ببینیم که اینا میخوان جزو دو آمریکا باشن یا ما نباشن، یه کسی بره اونجا با چند نفر صحبت کنه بیا آقا ما رو صحبت کنه هوایی همه میخواد آمریکا جدا شه، یه همچین چیزی بود دیگه. ویتوریا سیاردی نماینده سازمان ملل از 29 مارس 1970 به مدت 20 روز به بحرین رفت و نظرخواهی خود از مردم بحرین آغاز کرد. نتیجه نظرخواهی و نه همه پرسی، نظرخواهی در گزارشی به دبیر کل اعلام شد. در این گزارش آمده بود که جمعیت ایرانی بسیار ناچیزی که از سطح فرهنگی بالاتری برخوردار هستند خواهان پیوستن به ایران هستند، اما قاطبه قریب به اتفاق سکنه بهره جویای تشکیل دولتی کاملا مستقل و عربی هم در اون جزیره می باشند. بله تایید این گزارش در شورای امنیت به تاریخ 11 اردیبهشت 1349 بله نشان می‌داد که همه چیز دارد برای ایران تمام می‌شود. در این میان شوروی بیش از سردمداران ایران شاهنشاهی به این اقدام اعتراض کرد. شوروی اعتقاد داشت که موضوع بحرین پیش از آغاز اقدامات اوتانت می‌بایست که در شورای امنیت مطرح و به شورا گذاشته می‌شد. خب اردشیر زاهدی چندی بعد به مجلس رفت. این هم مجلسی است که اون آقا رو صحبت کرد، علیهش سخنرانی خیلی خوبی کرد، پزشک پور بود. حالا میرسیم بهش. اردشیر زاهدی چندی بعد به مجلس رفت تا جدای بحرین را نهایی کند. اعتراض ها شروع شده بود. بله جدا از اعتراض احزاب و گروه های مستقل و توزیع شبنامه های اعتراضی، آشکارترین این اعتراض ها سر و صدای پزشکپور نماینده پان ایرانیست به مجلس شورای ملی بود. علم درباره او می نویسد در مجلس وقتی وزیر خارجه جریان کار بحرین را داده است، پزشکپور لیدر حزب پان ایرانیست برخلاف انتظار بیش از حد اون چه لازم بود حمله به دولت کرده و حتی دولت را استیضاح کرده است. بله این یادداشتی است که آقای علم نوشته و آقای آلی خانی هم ویرایش کرده و آورده. پزشکپور در بخش از سخنان اعتراضیش نکات جالبی را مطرح کرد و گفت ابتدایی ترین اصول دموکراسی ایجاب می کند که ابتدا قول و زنجیر از دست و پای مردم بحرین برداشته شود. به مردم بحرین اجازه استنشاق هوای آزاد و تفکر آزاد و سالم داده شود و آنگاه اگر اصرار داشته باشیم تمایل آن خواسته شود. پزشکپور ادامه داد که دولت بدون کسب مجوز قانونی و برخلاف قانون اساسی و برای تغییر حدود و ثغور کشور به مراجع غیر ملی مراجعه کرده است. این پخته ترین حرفی که گفته. برای حدود معلوم کردن حدود ثغور کردن به مراجع غیر ملی یعنی با بیگانه. خب بله. میگوید که فکر شاه این بود که این بحرین به درد میخوره، جای پرخرجی هم هست، حالا ما اینو ببخشیم و اینا. گفته انگلیسی ها یه احترام بین المللی کسب میکنیم، عربا اونو به ما نگاه بهتری میکنن، ولی اشتباه میکرد. ولی اینجا میگوید که چنانچه مردم بحرین علاقمند به الحاق به کشور من نباشند، بله، ایران ادعای ارضی خود را نسبت به این جزیره پس خواهد گرفت. ایران به اراده و خواست مردم بحرین در صورتی که مورد شناسایی بین المللی واقع شود احترام خواهد گذاشت. بله. و با این ترتیب دادن. حتی علم هم نمیتوانست احساس سرفکندگی نکند. بخشش من نخوندم دیگه، وزیر تون بودی. شورای امنیت علم میگوید شورای امنیت به اتفاق میل مردم بحرین را در داشتن اصطلاح کامل تصویب کرد. نماینده ایران هم فوری اون را پذیرفت. خنده هم گرفته بود. علم میگه گوینده رادیو تهران طوری با غرور این خبر را میخوان که گویی بحرین را فتح کردیم، ولی این خنده به اون معنی نیست که من با این کار مخالفت دارم. شاید طرز اجرای اون یا در اصل مطلب که همه اقلیت‌های ایرانی در همه شکل نشین ها به رسمیت شناخته بشود هر تاشته باشم، ولی حال که نشد با این راه موافق هستم. بله بله. خلاصه دولت ایران موافقت کردن و سر و صداش در داخل ایران بسیار بسیار اندک. اما ناگهان این رادیوهای ایران شروع کردن قبل جنگ زدن که آقا ارتش ظفرنمون حمله کرده و سه جزیره توم نشنیده بودیم. میشکز مردمان توم چی هست؟ توم کجا هست؟ ابو موسی چه معنی میده؟ که بله حمله کردن به این ارتش ظفرنمون و شجاعت تمام حمله کردن سه توم رو گرفتن. توم به بزرگ، توم به کوچیک، ابو موسی. یعنی مثل این که این رو بر میکشیدن بیشتر از حد در روش تبلیغ میکردن که اون قضیه مربوط به بحرین فراموش بشه. تقریبا فاصله نداشتن از و بعد اتحادیه عربیه رو اونجا درست کردن، در واقع یونایتد عرب امیرات، شارجه و ابوظبی و رأس الخیمه بود اینا رو این انگلیس ها اونجا ساختن و رفتن بیرون. تومبه ها رو دادن به ما چون بقید اینا یه ارزش جنگی ممکن داشت قدیم در توپخانه و یه حرفا، ولی امروز یه خیلی اهمیت ندارن دیگه. اینا تو تنگه هرمز هستن با وجود موشک و اینا، این توم دیگه ارزش استراتژیک هم نداره، ارزش نظامی هم نداره، ولی خیلی در بابش تبلیغ شد بی اندازه. ما نمیسیم این توم با کجاست، فکر کردیم چجور جایی رو گرفتن. داستان این شد که هر سبت که هلیکوپتری آمد از این چیزایی اطلاعی های ایرانی ریخ رو زمین رو پارسی که شما زود باید اینجا رو تخلیه کنید. و 6 نفر هم محافظ داشتن، 6 تا پلیس بود که حاکم شارجه گذاشته بودن اونجا که اندازی کردن، 4 تا از اونا کشتن، 2 تا تیر همی که زنده بود انداخت، 3 تا سرباز ایرانی کشتن، 2000 تا در واقع مربوط به نیروی دریایی بودن، 2000 تا سرباز ایرانی، 6 نفر هم اونا بودن. اما چنون تبلیغ شد که انگاری جنگ استالینگراد بوده. و خلاصه مطلب این که بحرین تحویل شد به عنوان کشور مستقل، بلافاصله سازمان ملل متحد پذیرفت بحرین رو و شد یک کشور مستقل. شنیدم بعضی اوقات تو فوتبال ما رو میزنن، شنیدم من بحرین. و رفت اون چه رفت. این خلاصه ای بود در باب این آخرین جایی که از ایران جدا شده است، بحرین بوده و به جاش انگلیس ها به ما توم دادن. استعمار با ما کار بسیار کرده، یعنی به میل خود هر کار خواسته بلای به روز ما آورده در این 2 قرن گذشته. من جایی نداره که من به فرد فرد این حوادث اشاره کنم و ما رو به این روز نشونده. همین جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی که اینجا نشسته، این هم به گونه ای دست پرورد این سقوط دیگه. بله، ضمن همه نارضایی ها که در ایران بود و گرفتاری ها که در ایران بود، پشتوانه همین ایالات متحده آمریکا. و ما زیان بسیار بسیار دیده ایم. وای به روز اون ملتی که دست نشانده خارجی بخواد به حکومت کنه، خود مملکت شد درست دست نشانده خارجی. خب دوستان، وقت ما تمام شد و این داستان بحرین رو به اختصار خدمت شما گفتیم. حالا این در واقع گنجی که کشف شده اهمیت بحرین رو میبره بالا. 80 بیلیون بشکه نفت، 500 بیلیون متر مکعب گاز، ثروت عظیمی است. یعنی یک مرتبه بحرین کوچولو آمد در رده نفتداران بزرگ در نیر روسیه و غیره. سپاسگزارم که توجه کردید. سپاسگزارم از سپهر گرامی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.